صوتی شما.
329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
خب بریم سراغ سوال بعدی که شنونده خوبمون خواهر بزرگوارمون فرستادن. گفتن که همسرم با یه خانم تو فضای مجازی ارتباط داره. از وقتی که فهمیدم کل زندگیم تحت شعاع قرار گرفته. همش گوشیشو چک میکنم و از همه چی خبر دارم، ولی نمیتونم بروز بدم.
خیلی دشواره.
آره خیلی خیلی.
این که کسی متوجه بشه همسرش یک رابطه خارج از چارچوب داره و پیام‌ها رو خونده،
اصلا غیر قابل پذیرشه. یه چیز عجیبیه
و بسیار دشواره و امیدوارم که کسی این تجربه رو نکنه. صبر میخواد. معمولا افرادی که این رو متوجه میشن،
بله،
یعنی مورد خیانت واقع میشن،
بله،
این افراد احساسات مختلفی رو تجربه میکنن. احساس غم بسیار سنگین،
واقعا.
کنارش احساس خشم، عصبانیت بسیار غلبه میکنه برای فردی که متوجه میشه همسرش رابطه فرازناشویی ایجاد کرده، خیانت،
بله،
کرده، پیمان شکنی اتفاق افتاده، دوچار شک و تردید میشه. پس اینقدر خاطره خوبمون چی بود؟
واقعا.
پس اون حرفاش چی بود؟ به زندگی شک میکنه، افکار منفی میاد سراغش، به خودش شک میکنه، نکنه من چیزی کم گذاشتم، نکنه من زیبا نیستم، نکنه من از من دیگه خسته
اصلا
شده.
استاد آدم پیر میشه.
آره واقعا.
اصلا یه چیز عجیبیه.
آره. این افکار به خصوص در خانوم ها بیشتر اتفاق میفته که به خودشون میزنن.
دقیقا.
من کم گذاشتم، من بدم، اتفاق بدی افتاده. ترسای شدید راجع به آینده، چیکار کنم؟ زندگیمو از دست بدم؟ بچه ها مگه بچه باشه بچه هامو چیکار کنم؟
بله.
این ترس ها باعث میشه که ممکنه فرد به سمت افسردگی بره، فاصله پیدا کنه، یا رفتارهای غیر منطقی،
بله،
رفتارهای تکانشی بدون فکر یهویی انجام بده، یا بره تو فاز انفعال. یعنی مثل همین خانم محترم که گفتن هیچی نگفتم، هیچ کاری انجام ندادم. ببینید بعضی جاها میگن که اگر دیدی نگو، بروش نیار، پر رو میشه.
بله.
اون کجاست جاش؟ همه جا درست نیست. ببینید ما تو گام اول، بذار اینو بگم بعد اینو توضیح،
بله،
بدم. تو گام اول این خانم باید بره پیش مشاور.
کاملا درست.
اول خودش تا نتونه خودش رو، این احساسات سنگینه، خودش رو بهبود نبخشه، یه مقدار حالش آروم نشه، نمیتونه کمکی به زندگیش بکنه. اول اینجا واجب حفظ نفسه، خودت رو باید محافظت کنی، اون افکار منفی رو کنار بذاری. لزومن این نیست من بدم، اتفاق بدی افتاده. یک پیمان شکنی ممکن است علل متنوعی داشته باشه. ما معمولا ذهنمون میره سمت اون چیزایی که دم دسته. پس نکته اول، نیاز به متاخله یه متخصصه که این خانوم بتونه تسلط خودش رو پیدا کنه، افکار و احساسات منفیش رو مدیریت کنه. نکته بعدی که باید به این در این گونه مواقع اشاره کنیم، پیمان شکنی خطاست نه فاجعه، خطای بدیست نه فاجعه. فرق این دوتا چیه؟ ببینید خطا قابل جبران کردن، قابل تصحیح، قابل بخششه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی، نمیتونی جلوشو بگیری، جبران پذیر نیست. پس یک خطاست.
درست.
دو، این خطا سطوحی داره. یعنی چی؟ گاهی ممکنه فقط یک کنجکاوی در فضای مجازی باشه. ببینید فضای مجازی متاسفانه زمینه پیمان شکنی فراهم میکنه دیگه. ما میگیم تعهد به زندگی،
بله،
باید تو فضای مجازی هم جدی گرفت.
اصلا تو فضای مجازی متاسفانه انگار شوخیه، همینجوری.
آره.
یه پیام میدن، یه پیام دریافت میکنن.
آره آره.
به قول معروف یه ایموجی یا یه استیکر میفرستن و فکر نمی‌کنن که یه تأثیری روی اون طرف مقابل داره و این هم خودش خیانت محسوب،
یعنی
میشه.
احساس میکنیم که اسمش گذاشتیم مجازی، واقعا مجازیه، در حالی که فضای واقعیه.
بله.
احساس درگیر میشه،
دقیقا.
شناخت درگیر میشه، پس واقعی است. بعضی وقتا من میگم واقعی تر از واقعیه، چون حالا بیرون ما یه نقابی میزنیم، خیلی با کلاس میشیم، ورژن خوشگله خودمون رو رو میکنیم، ولی تو اونجا ورژن خودمون راحتیم، پنهانکاری خود خودمونیم، آینه واقعیته.
بله.
پس این خطا درجه ای داره. حالا این مکالمات در چه سطحی بوده؟ پیمان شکنی عاطفی بوده، پیمان شکنی جنسی بوده، پیمان شکنی عاطفی و جنسی بوده، پیمان شکنی عاطفی نیست ولی پیمان شکنی تعاملی بوده، یعنی یک تعامل مخفی خارج از خانه داشته. هر سطحی یک مدل مداخله نیاز داره و ممکنه علل مختلفی داشته باشه.
حتماً لازم شد پس پیش مشاور بره.
بله، معمولا توی ارتباطات که پیمان شکنی وجود داره مراجعه به مشاور لازمه، هم خود اون فردی که دچار خیانت شده.
قضیه اینجوری که فرمودیم پیچیده شد یه ذره.
آره، فقط یه نکته در پایان بهشون بگم که گفتن به روش بیاریم یا نه. ما تو اون مواردی که یه کنجکاوی صرفه، یه بار اتفاق شده، جمع شده رفته، اینجا میگیم به روش نیار، خودش جمع کرد دیگه، خودش فهمید. اما اگر یک رابطه بلند مدت و جدی اتفاق افتاده، ما اول باید تسلط به خودمون رو پیدا کنیم، بعد حتما باید با همسرمون صحبت کنیم، وگرنه به خودمون، زندگیمون و حتی فرزندانمون آسیب وارد میشه.
دقیقا همینطوره. ممنونم جناب استاد رضا یوسف زاده عزیز. خب امیدوارم که این خواهر بزرگوارمون هم به جوابشون رسیده باشن و خدا به دلشون یک آرامشی بده. خب در ادامه سوال بعدی رو مطرح میکنم که باز هم از خواهر بزرگوارمون هست که شنوندمونه. گفتن که همسرم زرگست، کینه ایه و تحت تاثیر خانوادشه و زود هم از کوره در میره. این رو چه برخوردی باید این خانم بکنه با شوهرش؟
دو بخش باز این سوال داره. یه سری ویژگی ها بوده تو همسر و یه نتیجه رو گفته.
درست.
اتفاقا از این رابطه ما میتونیم خیلی چیزا رو حدس بزنیم. اینکه همسرشون زورگوه، کینه‌ایه، زود از کوره در میره.
بله.
و تحت تاثیر خانواده.
دو تا فصل متفاوت.
آره،
شد.
دو تا چیز میشه.
بله.
و احتمالاً اینا با هم دیگه در ارتباطن. با کسی که زورگو اصطلاحاً زود از کوره در میره ارتباط برقرار کردن، یه مقدار ظرافت و زیرکی میخواد. المؤمن و کیس، یعنی به جزئیات باید دقت کنیم.
درست.
آقا چرا بعضیا کینه‌ای میشن؟ در واقع اون گل این ویژگی ها اون کینه ای بودن است دیگه. در واقع ایشون میگه که یعنی این آدم نمیبخشه، میخواد انتقام بگیره، لجبازی میکنه، تو این کینه ای خیلی حرف خوب ده. چرا آدم ها کینه ای میشن؟ خیلی این حرف دقیقه. پژوهش انجام شده در مورد کینه که ببینن ریشه کینه چیه. چند تا ریشه مطرح شده، من چند تایش رو به اندازه وقتمون میگم.
بله.
یک، افراد کینه‌ای به شدت نیاز به تأیید و اعتبار
دقیقاً نیاز دارن.
درست. و کسی این اعتبار رو، تأیید رو متزلزل میکنه، بدجور کینه میگیرن. یعنی یک کمبود جدی در تأیید شدن دارن، به خاطر همین کسی تأییدشون نکنه یا زیر سوالشون ببره، بدجور دردشون میاد.
بله.
اینطوری بگم، آدم های کینه‌ای، آدم های پرخاشگر، آدم های لطیفی بودن که زیاد آسیب دیدن.
دقیقاً.
الان خوش شدن.
حرف دقیقیه.
آره. آدم های لطیفی که آسیب دیدن.
بله.
و الان خشک شده که دیگه آسیب نبینه،
داره محافظت میکنه یه جورایی.
از خودش محافظت میکنه. دو، احساس برتری اخلاقی. بعضی ها فکر میکنم من خیلی بالاترم و شأن من باید حفظ بشه. اینم از اون احساس، در روایت داریم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کسی که مغروره یک کمبود جدی، حقارت جدی درون خودش داره. و با این غرورش میخواد جبران کنه. حالا شما میگه چرا منو دعوت نکرد بالا بشینم؟ چرا اول به من زنگ نزد؟ چرا اینو به من نگفت؟ بابا چرا اینطوری برخورد کرد؟ داداشت چرا اینو گفت به من؟
بله.
خب این یعنی این که من برای خودم یک دیسیپلینی، یک جایگاهی رو قائل هستم، شما شکستید. از این کینه میگیره. بعضیا به خاطر ناتوانی در بخشیدن کینه ای میشن. یعنی مشکلش این نیست که واقعا تو دلش میمونه، مشکلش اینه نمیتونه ببخشه. از اون ور مشکل
این نتونستنه از کجا میاد؟
مهارت، بخشش یک مهارته. نمیدونیم واقعا چه جور ببخشه.
اکتسابیه باید.
آره، باید یاد بگیریم بخشیدن رو. خود این یه مهارت داره، مراحل داره. یاد بگیریم پیش بریم میتونیم. یعنی فقط مهارت بلد.
خب این یه ذره سخت شد. الان شما سه دسته رو نام بردید. آره. اگه دسته چهارمی نباشه البته.
البته تا شش دسته است.
جدی خیلی دیگه پیچیده بله. میشه. بله. ما از کجا بفهمیم که جزء کدوم دسته هستیم یا جزء کدوم دسته هست طرف مقابلمون؟
من اینجا که گفتن تحت تأثیر خانواده است، پیش بینی مینه به نظرم از اون موردی هم که تایید طلبن.
آها، بعد اینو اینجوری شما از چه زاویه بهش نگاه کردید که این دریافتو کردین؟
معمولا بعضی زوجا میان پیش ما میگن که همسر من همش پیش خانوادش، بعض وقتا قایمکی میره پیش خانوادش. خب. یه نیازی داره اونجا برطرف
میشه. چون مادر همش قربون صدقش میره، پدر تایید میکنه، برادر، خواهر اینا.
معمولا خانواده های اصلی، خانواده های مبدأ، پدر، مادر، برادر، خواهر تایید میکنن اون فرد رو.
چه منطقیه این.
آره. میره اونجا که این نیاز رو برآورده کنه. البته بعضی ها هم اگر خانوادهشون تایید نکنه غرق کار میشه. همسر من معتاد کاره. احساس قدرت و تایید شدگیشو بیرون از خونه میگرده. من به این خانم پیشنهاد میکنم در یک سری موارد، نمیگم همیشه، در اون مواردی که یه آدم بالاخره مطلقاً بد که نیست،
درسته،
یه سری کارا رو خوب و درست انجام میده، تو اون کارها همسرتون رو تایید کنید.
دقیقاً. اصلا من یه جایی شنیدم یکی از اساتید میگفتن که آقا همسرتون پیچ گوشتی برمیداره، یه پریز رو صفر میکنه، یه لامپ رو عوض میکنه، اندازه ساختن یه کشتی تشویقش کن،
اینقدر
بزرگ جلوش بده، انگار یه قهرمانه.
خیلی خوبه، خیلی حس خوبی میده. در واقع تو این جور مواقع مرد نیاز اساسیش که تایید شدن و احساس و قدرت برطرف میشه.
دقیقا.
نیازم برطرف میشه، نتیجهش مساوی است با آرامش. آروم میشه آدم. محرم. آروم محرمزونه دیگه،
همش دلش میخواد پیش همسرش باشه.
آره، بیایید تو محرمزون یه کاری انجام بدیم این خانوم.
بله.
تا پایان محرمزون این تکنیک رو استفاده کنید، جایی که کار درست انجام میده تاییدش کنید. اگر بعد از محرمزون شما به ما پیام ندادید چقدر همسرم تغییر کرد، به من هرچی میخواید بگید.
این دیگه واقعا یک ضمانته. ببین الان ما ضمانت داریم.
آره. محکم میگم
شنونده های عزیز، 3553 رو یادتون باشه، بعد از ماه رمضان پیام بدید به ما که از این درس استاد یوسف زاده تونستید استفاده بکنید و زندگی رو یک پله جلوتر ببرید.
بله، بله.
بسیار عالی، بسیار عالی. استاد، کم کم داریم این برنامه رو به پایان میبریم. برنامه اولی که در سال 1403 تقدیم شنونده های عزیزمون کردیم، پرسمان خانواده، پاسخگویی به سوالات حوزه خانه و خانواده. نکته پایانی، سخن پایانی اگر دارید بفرمایید، اگر نه که با شما خداحافظی.
ماه مبارک رمضان بهاره.
بله.
بهار رشد معنوی.
همونطور
که گفتیم خانواده دفتر مهندسی بهشته. یک بله. مشارطه کنیم، عهدی کنیم با خودمون، یک لول زندگیمون رو، یک مرحله زندگیمون رو ببریم جلو. یکی از کارهایی که تو شبهای قدر میشه عهد بست، خدایا زین پس فقط به خاطر تو، فقط برای تو میخوام با خانواده مهربون تر باشم. یکی از برکات ماه رمضان برای ما اینه که جمع تر باشیم، با محبت تر باشیم، اون رحمانیت و رحیمیت خدا رو سعی کنیم شبیهش بشیم.
دقیقاً. سپاسگزارم، حسن ختام خیلی خوبی بود و اینکه خواستن رو به ما یاد دادید در سخن پایانیتون و اینکه ما بخوایم که زندگی کنیم، در مرحله اول بخوایم مسئولیتش رو بپذیریم، بعد دنبال چالش ها و مشکلات سر راهمون بریم. تا نخوایم اتفاقی نمیفته، همونطوری که تا خدا نخواد برگی از درخت نمیفته. شاد و سلامت و پیروز باشید در پناه خدا. با همه شما شنونده های عزیز و همراه رادیو معارف در این برنامه پرسمان تربیتی خداحافظی میکنم.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شو، دل به شادی نهاده، رشته ایمان جمع از من، نام او خانه با
رشته ای محکم از به نام او خانواده،
سینما خانه شم دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینما خانه شم دل به شادی نباده،
دل به شادی نهاده.
ابتی علمنی القرآن.
دوستان خوبم، همزمان با 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، پویش مردمی حافظ شو هم برگزار میشه. توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدومو دوست داشتید میتونید حفظ کنید. برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردم. بعد که خوب حفظ شدین، یعنی توی سایت یا از طریق پیام رسانها به نشانی حافظ شو یه فیلم حد اکثر 60 ثانیه‌ای از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید. بنابراین کودکان نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این پویش شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه. پس یادتون نره از اول تا 14 فروردین، یعنی همزمان با برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی قرآن، هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستیم. البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویش شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید. پویش مردمی حافظ شو، حافظ شو.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید از شبکه سراسری رادیو معارف. الحمدلله رب العالمین، خدمت شما ضیوف الرحمن رسیدیم تا ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات دعوت بکنیم شما رو تا با همدیگه بنشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام از چشم ساز این معارف نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که انشالله بتونیم فضیلت‌های اخلاقی رو نهادینه بکنیم و به تعبیری از برکات این ماه بیشتر بهره مند بشیم. همراهان عزیز، استحضار دارید چند برنامه‌ای هست استاد فلاح در خصوص دید و بازدید و خاصتاً در این چند برنامه گذشته در خصوص دید بازدید با حضرات معصومین علیهم السلام یا به تعبیری زیارت ذوات مقدس معصومین علیهم السلام برای ما صحبت کردن. تو برنامه گذشته اشاره کردن استاد فلاح که با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام، زیارتی از اهل بیت مرضی رضای خدا و مرضی رضای آل الله علیهم السلام هست که این زیارت با حق معرفت باشه. حق معرفت به ساحت مبارک اون معصوم، یعنی هم جایگاه مزور رو بدانیم، هم جایگاه زیارت رو نسبت بهش آگاهی داشته باشیم و هم جایگاه خودمون به عنوان زائر رو بفهمیم و بدانیم. و اینکه جایگاه مزور یا زیارت شونده رو بدانیم به این معنا بود که اهل اتیان واجبات و ترک محرمات باشیم، یعنی بلد باشیم به خدا بگیم چشم. انشاءالله که همه ما این معرفت رو حاصل کرده باشیم. حاجی فلا سلام عرض میکنم، طاعات و عباداتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، دعاگو هستم و التماس دعا دارم انشاءالله عبادت همه شما و عزیزان شنونده مورد قبول خدای متعال باشه. در خدمتتون هستم.
حالا یک سوال شاید مثلا ذهنی باشه برای بیشترم، فکر میکنم الان مبتلا به دهه 80 ها و دهه 90 ها به بعد باشه. خب حضرات معصومین علیهم السلام به غیر از وجود مبارک حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف همشون به شهادت رسیدن. خب ما میریم در مزار و مشاهد مشرفه حضرات معصومین در اونجا در بهشتی که این حضرات روی زمین قطعه ایشو برا ما ساختن مینشینیم و با حضرات صحبت. اینجا این که من بدونم اون امام عزیز در اصل زنده هست و هوای من رو داره، حواسش به من هست، اینم جزء معرفت هاست که باید داشته باشم؟
بله دیگه، عرض کردم جلوتر که ما بدونیم که از طرف خدای متعال نماینده است، خلیفه است.
با این که اونجا مشهدشونه، با این که اونجا مزارشونه.
بله، انشالله تو قسمت زیارت اهل قبور اونجا روایتی هست خدمتتون عرض میکنم که هر کس سر مزار بنده ای از بندگان خدا حاضر بشه، او متوجه این کسی میشه که اومده سر مزار و سر قبر.
درسته.
مال آدم های معمولی. یقینا در داستان تشرف محضر حضرات معصومین اتفاق میفته. توی قسمت زیارت اهل قبور عرض میکنم که اگر کسی از امام معصوم پرسید، اگر کسی کنار قبر عزیزی قرار بگیره، آشنا یا ناآشنا، او متوجه من میشه؟ امام فرمود بله، شما رو میشناسه و متوجه شما میشه و با حضور شما خوشحال میشه. دقت بفرمایید. فراتر از این حرف، و حتما عزیزان شنیدن که کسانی که کما میرن وقتی برگشتن اومدن گفتن که شما وقتی داشتید در مورد ما حرف میزدید ما ملتفت شما شدیم و متوجه شما شدیم. درباره حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین این داستان خیلی قوی تره. محضر حضرات معصوم سلام الله علیه مشرف بشیم یا نشیم، حضوری باشه، فیزیکی باشه یعنی یا نباشه، به محض توجه ما به محضر حضرات معصوم، حضرات معصوم معل اضافه به ما توجه میکنه. ما قبلا در برد نگاه و نظرشون بودیم. دقت بفرمایید. حجی به امام زمان علیه السلام متا تران و نراک، کی شما ما رو میبینید و ما کی شما رو، یعنی از سرصدقه برد نگاه شما و نگاه شما ما دیده بر بشیم و از سبت بتونیم مثلا ببینیم. و ارتقا بدید این داستان رو جناب اتابکی عزیز و عزیزان شنونده که اگر خدا رو یاد کنیم خدای متعال هم از ما یاد میکنند، منتها با یک نگاه فاخر و فرهیخته و نگاه بسیار متعالی، نه حسی و خیالی هر سبت که مادی، خیلی فراتر از این حرفا. اذکرونی اذکرکم، یادم کنید یادتون. اگه خدا رو یاد نکنم چی؟ اون یاد ویژه‌ای که خدای متعال میخواد به ما درباره ما داشته باشه دیگه ما محروم میشیم. برگردیم سوال حضرت عالی. ما وقتی مشرف میشیم محضر حضرات معصوم، جدای از این که وقتی در حرم نبودیم هم در دایره وجودی و محضر حضرت قرار داشتیم، ولی اینجا بیشتر، دقیق بفرمایید، اینجا محسوستر، ملموستر، عینی‌تر حضور پیدا کردیم و اون ارتباط ما قویتر و شدیدتر میشه. زیارت حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین در هر صورت دور یا نزدیک با حضور قلب زیارت یک شخصیت زنده به حساب. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن من زارنا فی مماتنا، هر کس ما رو در زمانی که ظاهرا در دنیا نیستیم زیارت کنه، فکأنما زارنا فی حیاتنا، انگار ما رو در زمان حیاتمون زیارت کرده. من برداشتم اینه جناب اتابکی، تو زنده بیا، انقدر به زنده بودن ما گیر نده، تو وقتی میای حضور داشته باش، حضور قلب، حضور وجودی کامل، محضر ما رو درک کن، حق معرفت تشرف رو محقق کن، بقیهش با ما. دقت بفرمایید، به زنده بودن و نبودن ما گیر نده، زیاد فکر نکن، همین مقدار از ما بپذیر که زیارت در زمان وفات ما این زیارت در زمان حیات ما به حساب. باز امام کاظم سلام الله علیه هم شبیه به همین روایت از ایشون هم یاد شده که منظار اولنا، هر کس اولین ما رو زیارت کنه فقط زار آخرنا، آخرین ما رو هم زیارت کرد. یعنی اگر کسی نقدن ایران این ایام مشرف بشه محضر حضرت رضا سلام الله علیه، با اون حق معرفته که اندازه مجال گفتیم، او خیال نکنه فقط حضرت رضا رو داره زیارت، زیارت همه ی حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین، نور واحدن. تشرف محضر حضرت یک امام و معصوم، تشرف محضر همه ی ائمه و معصومین سلام الله علیه مجمعین به حساب میاد. منظار اولنا، هر کس اولین ما رو زیارت کنه فقط زار آخرنا، آخرین ما رو زیارت کرده، و من زار آخرنا، توفیق بشه که آخرین رو زیارت کنه، فقط زار اولنا. تشرف محضر حضرت صاحب سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، اگر قسمت بشه تو گویی زیارت آقا رسول الله است، زیارت آقا امیرالمومنین، زیارت حضرت زهرای مرضیه، زیارت همه حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین. و بالاتر و بالاتر و بالاتر میخوام استفاده کنم از همین اولنا و آخرنا، زیارت همه پیامبرانه، زیارت همه اوصیا، زیارت امام زمان، چون سلاله است، چون خلاصه است، چون اساره همه خلقته، همه انبیا، همه کتب آسمانی یک جاست. زیارت حضرت مهدی زیارت از همه کتب آسمانی، زیارت از همه انبیا است، زیارت از همه اوصیا، زیارت از همه معصومین سلام الله علیه مجمعین، و زیارت خداست. شک نکنیم که زیارت خداست. با اون آثاری که قبلا گفتیم برای زیارت، همه رو اینجا پیاده کنید و در دوز بالا، رج بالا، حیات قلبی، دقت بفرمایید، ملاقات با خدا، آبادانی وجود، آبادانی باطن. البته زیارت باز تکرار میکنیم که به خاطر بمونه که زیارت به شرطها و شروطها که آقا امام رضا سلام الله علیه فرمودن، هر امامی به گردن دوستان و شیعیانش عهد و پیمانی داره، لکل امامن عهدن فی عنق اولیائه و شیعته، که باید به این عهد و پیمان با امامش عمل کنه، وفادار بمونه.
بله.
و به زیبایی کامل حضرت فرمودن عمل کنه. چی کار کنه؟ بره به زیارت مزار حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین اگه برش مقدوره، و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الادا زیارت قبوره، که عرض کردیم قبلا اگر برش میسور مقدوره حضوری، دقیق میفهم، و اگر نه که از راه دور با حضور قلب. فمن زارم، حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن هر کس حضرات معصوم رو زیارت کنه، رغبتن فی زیارتهم، با رغبت، با عشق، با علاقه، با دلدادگی، و اون چیزی که حضرات معصوم سلام الله علیهم دستور دادن و ترغیب کردن و تشویق کردن، موقع زیارت قلبن قبول داشته باشه، یعنی نماز رو قبول داشته باشه، روزه رو قبول داشته باشه، حجاب رو قبول داشته باشه، دستورات شریعت رو قبول داشته باشه که دستورات حضرات معصومن، حلال و حرام رو قبول داشته باشه موقع زیارت، و داستان رعایت پوشش و محرم و نامحرم رو هم همینطور قلبن قبول داشته باشه و منکرش نباشه، و تصدیقن به ما رقبو فی، در این صورت امامشون در روز قیامت ازشون شفاعت میکنه. اتفاقا این به شرطها و شروطها معروف از حضرت رضا سلام الله علیه، دین رو قبول داشته باش، حرف ما رو قبول داشته باش، باز اون حق معرفته، حق معرفت و حقوق معرفت ما رو رعایت کن. رعایت حقوق معرفت حضرات معصوم امکان نداره مگر اینکه من به شریعت عمل کنم.
انجام واجبات
و ترک محرمات بدون ادا و اطوار، بدون توجیه، بدون بهانه. کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه. از جمله حضرت رضا وقتی شفاعت رو بپذیره همه ی حضرات معصوم شفاعت رو پذیرفتن، که اینجا به صورت جمع اومده. آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه در آستانه ولادتشون هستیم، از آقا رسول الله پرسیدن یا ابتا، آقا جان ما جزاء من زارک، پاداش کسی که شما رو زیارت کنه چیه؟ آقا رسول الله فرمودن یا بنی پسرکم، من زارنی حیان و میتا، هر کس منو زیارت کنه زنده یا ظاهرا مرده، او زار اباک یا پدرت رو زیارت کنه به همین صورتی که گفتم، او زار اخاک یا برادرت